ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز به آیات 28 و 29 سوره مدثر می پردازیم. سیاق آیاتی که در برنامه های قبل توضیح دادیم این بود که خداوند درباره ولید و همه متکبرینی که در برابر قرآن در طول تاریخ ایستادند و به قرآن و کلام وحی نسبت سحر و ساحری دادن وعده داد که سأصلیه سقر، به زودی او رو وارد می کنم بر سقر، و گفتیم که سقر نامیست از درکات جهنم و اگر نام جهنم هم آمده به مجاز گفته شده و اصل معنای او معنای اون مرتبه ای از درکات جهنم هست که بسیار سخت و سوزنده است. و ما ادراک ما سقر، و تو چه دانی ای پیامبر که سقر چیست؟ بعد در آیات 28 و 29 توضیح این مرتبه را با تعبیر لا تبقی و لا تذر به ما می فهماند. لا تبقی گفتیم از ماده بقیه یبقا به معنای باقی و ثابت ماندن بود و لا تبقی یعنی باقی نمی گذارد. در ماده لا تذر هم گفتیم از ماده وزره به معنای رها کردنه، پس لا تذر یعنی رها نمی کند. بنابراین ترجمه آیه 28 هم این شد، لا تبقی و لا تذر، نه باقی می گذارد و نه دست بر می دارد و رها می کند. نکته‌ای که در پایان برنامه قبل اشاره کردیم این بود که اگر ترجمه را در همین حد بخوایم بگیریم ترجمه تمام است و شبهه‌ای در او نیست، اما اگر لا تبقی و لا تذر رو به معنای متعارف بگیریم و کمی در او دقیق بشیم از این ترکیب یک اجمالی به دست میاد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی می‌فرماید لا تبقی یعنی باقی نمی‌گذارد، باقی نمی‌گذارد به این معنا که او را نابود می‌کنه و این آتشی است که به هیچ چیز رحم نمی‌کنه و به طور کامل او را از بین می‌بره. وقتی شیء از بین رفت و باقی نماند، لا تذر سالبه به انتفاع موضوع میشه، به این معنا که چیزی که از بین رفت دیگه آتش از او دست بر می داره. پس معنا ندارد که بفرماید لا تبقی و لا تذر. و اگر ما لا تذر رو بخوایم بگیریم یعنی آتش از او دست بر نمی داره، پس با لا تبقی نمی سازه. لذا گفتیم که در ترجمه ها و همچنین تفاسیر برای حل این مشکل یک اضافات و نکات دیگه ای رو اشاره کردن که یکی از اونها در برنامه قبل گفتیم و با تلاوت زیبایی به استقبال معانی دیگر می رویم.
وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا
گفتیم یک معنا رو جناب شیخ طوسی در تفسیر تبیان برای ما بیان می‌کنند و اون اینکه می‌فرمایند لا تبقی یعنی لا تبقی هم احیاءن، یعنی آتش جهنم برای امثال ولید بگونه ایست که نه اونها رو زنده نگه می‌داره و لا تذرهم یعنی لا تترکهم امواتن و نه اونها رو به صورت مرده رها می‌کنه. و این اشاره به یک حالتی است در دنیا که برخی وقتی در شدت سختی ها قرار می گیرن آرزوی مرگ می کنن تا راحت بشن. پروردگار در اینجا می فرماید هرگز آتش قیامت این گونه نیست که انسان با اون آتش بمیرد و راحت بشه. اینها یک عذابی بین مرگ و زندگی در حال سوختن دائما دارن. که در واقع گفتیم همون معنایی است که خداوند در سوره اعلا به او اشاره می‌فرماید که ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اینها در آتش نه می‌میرند و نه زنده می‌مانند. معنای دومی هم ذکر شده که تقریبا شبیه به معنای اوله، با این تفاوت که گفته می‌شود لا تبقی یعنی این آتشی است که هیچ چیزی رو باقی نمی‌گذاره، چون آتش‌های دنیایی وقتی می‌سوزانه قدرت سوزاندن همه چیز رو نداره. مثلا سنگ و آهن و اشیایی که قابل سوختن نیست رو نمی‌سوزونه. اما این آتش رو پروردگار می‌فرماید لا تبقی شیئاً الا احرقته و اهلکته، چیزی رو باقی نمی‌گذاره مگر اینکه همه رو به آتش می‌کشه و نابود می‌کنه. اما از سوی دیگر نابود کردن اونها هم به معنای راحت شدن اونها نیست، بلکه لا تذره خالکن، او رو رها نمی کند و مجددن موجود می شند و در حرارت آتش می سوزند و دائما این حال ادامه داره. شبیه به آنچه که خداوند در آیه 56 سوره نساء درباره یهودیان و دوستانشون از کفار که مردم رو به واسطه رباخاری و عوامل دیگر تحت فشار قرار می دادند و مسلمان ها رو هم مسخره می کردند و دائما توطئه چینی می کردند، خداوند درباره اونها می فرماید ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارن، کسانی که کافرند به زودی اونها رو با آتش وارد می کنیم و این آتش این گونه است که هر وقت که پوستشون در برابر آتش بسوزه و بریان بشه پوست دیگه‌ای به جای اون قرار میدیم تا دائما عذاب رو بچشند و معذب باشند. پس معنای دوم لا تبقی ولا تذر این گونه میشود که این آتشی نیست که برخی رو باقی بگذارد و برخی را باقی نگذارد، بلکه همه آنچه در او قرار می گیرند همه را نابود می کند و از بین می برد، اما در این حال این گونه نیست که اینها با از بین رفتن راحت بشن، بلکه لا تذرهم هالکن، اونها رو به صورت مرده و نابود شده رها نمی کند، بلکه دائما اینها معذبند و در آتش می سوزند. این هم معنای دوم. و اما معنای سوم و دقیق تری با توجه به سیاق آیات 15 گانه ذکر شده است که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بیان می‌فرمایند که اجازه بدید اون رو هم با تلاوت زیبای دیگری خدمتتون عرض کنم.
Oh,
در آیات 15 گانه ای که همگی این آیات درباره شخصیت ولید ابن مغیره و حرکتی که در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن انجام داد و با دقت در ظرافت‌های روحی و فضاسازی که خداوند درباره این تصمیم سرنوشت ساز او و نسبت سحر به قرآن و ساحری به رسول خدا داد، در طی این آیات وقتی ذکر میشه این معنای دقیق تر رو میتوان به او رسید. برای اینکه در این سیاق قرار بگیریم، ناچاریم مرور مختصری به آیات قبل داشته باشیم. خداوند در این آیات 11 به بعد این سوره وضعیت ولید را این گونه برای ما ترسیم کرد. فرمود زرنی و من خلقت و وحیدا ای پیامبر، مرا واگذار با کسی که او رو به تنهایی خلق کردم، یا او رو خلق کردم در حالی که تنها و بی کس و بی مال و یار و یاور بود و بعد همه نعمتها و قدرتهاش رو از من بود و به جای اینکه نعمتهایی که از من دریافت کرد بر شخصیت و کرامت انسانی او بیفزاید و او رو شاکر درگاه پروردگار قرار بده، بر حرص و طمع او افزود و لذا دائما طمع کرد و انتظار بیشتر داشتن رو داشت، ثم یطمع ان ازید و لذا با هر چیزی که مزاحم قدرت اندوزی و جاه طلبی او بود مبارزه و دشمنی کرد. لذا در یک عبارت کوتاه در ابتدا وضعیت روحی او رو پروردگار اینطور ترسیم می فرماید: انه کان لآیاتنا عنیدا. او به نسبت به آیات ما دشمن و ستیزدگر بود. یعنی او خلاصه با همه آیات ما، با قرآن، با پیامبر، با هر چیزی که او رو به بندگی و تواضع در درگاه پروردگار دعوت میکرد دشمن بود. و چون روح مستکبر با تعبد و بندگی سازش نداره، خداوند در آیه بعد این روح متکبر رو میفرماید سأرهقه سعودا. و در همونجا گفتیم که معنای ارهاق یعنی به زور بر کسی چیزی رو پوشاندن. و چون سراسر ابعاد روحی و سراسر ابعاد جسمی ولید رو استکبار و دشمنی با پروردگار پوشانده بود، طبعاً باید روح و جسم او در عذاب الهی پوشانده بشه تا اصلاح بشه. لذا سأرهقه سعودا رو ترجمه کردیم به زودی او رو بر آتش می پوشانم به الزام و اجبار. لذا در آیه 18 به بعد به شدت موزیگری و استکبار و برنامه ریزی و حسابگری او پروردگار اشاره می کند که در ابعاد مختلف روحی و جسمی در مبارزه با حق برخاست و پروردگار تفصیل اونها رو اینطور برای ما بیان می‌کند که انه فکر و قدر. اولا او دقیقاً فکر کرد و برنامه ریزی کرد. این فکر و حسابگری و برنامه ریزی او به حدی موزیانه و حساب شده بر علیه قرآن بود که خداوند دو بار او رو نفین می‌فرماید: فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. و بعد باز ترسیم برنامه ریزی او رو در چهره ظاهر و حالات جسمانی او و عوام فریبی او این گونه بیان می فرماید که ثم نظره. سپس عالم نمایانه در آیات قرآن دقت کرد و بعد یک اظهار نفرتی کرد و با احساس غصه و حزن به این گونه که قرآن چیزی برای گفتن ندارد اظهار ترش رویی و اخم کرد، گویی به چیزی بی ارزشی داره نگاه میکنه و دقت میکنه. لذا قرآن رو این گونه وانمود کرد که چیزی جز مشتی داستانهای گذشتگان و اخبار غرور و اخبار دروغ چیز دیگه ای نیست. او با فکر و با ظاهرش حرمت قرآن رو شکست و با بی اعتنائی به قرآن پشت کرد و تکبر خودش رو اظهار کرد. ثم ادبر و استکبر. بعد ناگهان هم قضاوت کرد که قرآن چیزی نیست جز سحری که از گذشتگان حکایت شده یا برای ما این گونه اش انتخاب شده. در اینجاست که خداوند به قرینه سأرهقه سعودا می فرماید سأصلیه سقر. یعنی قطعاً او رو وارد آتش سقر که از سخت‌ترین درکات جهنم هست می کنم. اکنون برای ترسیم این که این آتش چگونه آتشی است که می باید پاسخ این همه نفرت، این همه موذیگری، این همه سیاستمداری و برنامه ریزی بر علیه قرآن رو بدهد، این گونه بیان می فرماید که این آتشی است که تمام ابعاد وجودی او رو از ظاهر و باطن به آتش می کشه. از قلب و درون او که کانون استکبار و نفرت از حق و نقشه کشی بر علیه دین توحید بود آغاز میکنه و سپس به ظاهر و برون او میرسه، درست به عکس آتشهای دنیایی. آتشهای دنیایی تنها قادرند ظاهر رو بسوزونن و به باطن دسترسی ندارن. آتشهای دنیایی نمیتونن روح آلوده یک انسان آلوده رو بسوزونن. اما بدانید که این آتشی است که نه تنها باطن رو میسوزونه و بعد به ظاهر میرسه، بلکه اصولا کانون آتش جهنم و آتشگیر اصلی او باطن و قلب انسان کافره. از قلب آغاز به سوختن میکند و بعد ظاهر رو میسوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این اون آتش الهی است که بر قلب ها اشراف میکند و از درون آغاز می شود و سپس بیرون را می سوزاند. و با این سیاقی پروردگار خطاب به رسول اکرم می فرماید و ما ادراک ما سقر، ای پیامبر تو چه دانی که سختی و عظمت آتش سقر چیست؟ همینقدر بدان که لا تبقی شیئن، به گونه اطلاق نف، یعنی ای پیامبر هیچ چیزی رو باقی نمی گذاره. نه روح را باقی می گذارد و نه جسم را. روحی را که از درون و برون کثیف و آلوده به کفر شده و استکبار سراسر ظاهر و باطن او را گرفته، این آتش همه اینها را در بر می گیره و همه را یک جا می سوزانه. پس لا تبقی یعنی مثل آتش های دنیایی نیست و از سوی دیگر لا تذر و رها نمی کند. به پایان برنامه‌مون رسیدیم. هنوز هم جایی برای این معنای لطیف آیه 28 سوره مدثر هست که در برنامه بعد خدمتتون عرض میکنم. تا برنامه بعد از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Yeah.